سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید در این برنامه. قصر سفید میگوید که انتظار دارد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آگوست تکمیل شود.
اخیراً شماره از رسانه‌ها و قبل از مقامات آمریکایی گفته بودند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 4 جولای پایان می‌یابد.
منابع محلی میگویند که طالبان دیشب کنترل 4 ولسوالی بدخشان را در دست گرفتند. افغانستان یکی از کشورهای خوانده شده که در مبارزه با قاچاق انسان کمکاری کردند.
گزارش 644 صفحه‌ای سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره چگونگی وضعیت مبارزه با قاچاق انسان 15 صفحه آن به افغانستان اختصاص یافته است.
زنه در تلاش احیای صنعت گلیم بافی در ولایت فاریاب است.
در ابتدا گلیم های عادی را می بافتم چی مفادی نداشت و باز کمی نقشش را گلدارتر کردم، یعنی جذابتر ساختم.
دو برنامه هفتوار هم داریم، آشیانه و مربای مرچ. نوه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من جعفر احمدی هستم. ابتدا خبرهای مهم را داریم. جو بایدن میگوید که رهبران حکومت افغانستان باید بتوانند برای ادامه حکومت از پشتیبانی لازم در سراسر کشور برخوردار شوند. گزارش شده که مقامات نظامی پاکستان در مورد پیامدهای ناگوار سرکوب جنگجویان طالبان افغان در آن کشور هشدار دادند و سازمان صحی جهان میگوید که کشورها در مرحله خیلی خطرناک همگیری ویروس کرونا قرار دارند. مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که کشورش از راه دور در حد توان کار کرده، اما افغانان باید خود بتوانند با کمک قوای هوایی که دارند امنیتشان را تامین کنند. آقای بایدن دیروز در نشست خبری در قصر سفید همچنان گفت که رهبران حکومت افغانستان باید بتوانند برای ادامه حکومت از پشتیبانی لازم در سراسر کشور برخوردار شوند.
Look, we're in that war for 20 years. 20 years.
ببینید، ما 20 سال درگیر این جنگ هستیم. من در دفتر خود در قصر سفید با رهبران حکومت افغانستان ملاقات کردم. فکر میکنم آنها توانایی ادامه حکومت را دارند. تصور میکنم گفتگوهای بیشتر در پیش روست، ولی من نگران هستم که آنها با مشکلات داخلی روبرو شوند. باید بتوانند برای ادامه حکومت از پشتیبانی لازم در سرتاسر کشور برخوردار شوند.
در مورد سخنان آقای بایدن بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. با وصف افزایش خشونت‌ها در افغانستان، سازمان ملل متحد می‌گوید که به مأموریتش در سراسر این کشور ادامه خواهد داد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز در توییتر خود نوشت که از مأموریت ملکی خود در حمایت از تلاش‌های صلح و رساندن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها تن دست نخواهد کشید. همزمان با نزدیک شدن زمان خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو در 11 سپتامبر از افغانستان، نگرانی‌های وجود دارد که مبادا افزایش خشونت‌ها مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها افغان نیازمند شود. اعضای پارلمان پاکستان میگویند که رهبران ارشد نظامی این کشور هشدار دادند که سرکوب جنگجویان طالبان افغان در داخل پاکستان عواقب ناگوار برای این کشور داشته میتواند. شماری از قانونگذاران پاکستان که از افشای نامشان خودداری کردند، برادیو آزادی گفتند که جنرال قمر جاوید باجوال و ویدریسیز و جنرال فیض حمید رئیس اداره استخبارات نظامی ISI در یک نشست این هشدار بی سابقه را دادند. این نشست در مورد اوضاع امنیتی پاکستان و منطقه پس از خروج نیروهای بین المللی بر رهبری آمریکا از افغانستان برگزار شده بود، اما گفته نشده چه وقت. در این نشست مقامهای ارشد نظامی پاکستان گفتند که اردو می تواند حمله بر طالبان افغان را آغاز کند، اما پاکستان باید آماده واکنش باشد. وزارت داخله افغانستان میگوید که محمد عیسی والی نامنهاد طالبان در ولایت پکتیکا کشته شده. طارق آریان سخنگوی این وزارت در خبرنامه گفته که عیسی در منطقه هستی در مربوطات ولسوالی خوشامند پکتیکا همراه با چند تن دیگر به قتل رسید. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن عیسی را رد کرد. گلنبی احمدزی فرمانده پیشین پلیس مرزی به عنوان والی پکتیا تعیین شد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در توییتر خود از این تقرار خبر داده. آقای احمدزی برای مدت قماندان گارنیزیون کابل نیز بود. محمد حلیم فدایی از جولای سال 2020 به این سو به عنوان والی پکتیا کار میکرد. سازمان صحی جهان میگوید که کشورهای جهان در مرحله خیلی خطرناک همگیری ویروس کرونا قرار دارند. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس این سازمان، دیروز در یک کنفرانس خبری مجازی در ژنو در این مورد بیشتر گفت.
من از رهبران سر تا سر جهان خواستم که با هم یک جا کار کنند تا اطمینان حاصل شود که تا این وقت در سال آینده 70% نفوس هر کشور واکسین شدند. این بهترین راه برای کند ساختن همگیری، نجات جان مردم، بهبود واقعی اقتصادی جهان است و از گزینه‌های خطرناک بعدی جلوگیری می‌کند.
به گفته آقای گبریسیوس در کشورهایی که پوشش اندک واکسیناسیون وجود دارد، یک بار دیگر وضعیت وحشتناک ازدحام و تحت فشار بودن شفاخانه ها ایجاد شده. با اساس ارقام پانتون جانز هاپکینز تا کنون حدود 183 میلیون و 800 هزار تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم حدود 4 میلیون تن است. کمیسیون اروپا طرح اقتصادی و سرمایه گذاری 2,300,000 یورو را برای کشورهای شراکت شرقی ارائه کرده. در اعلامیه دیروز کمیسیون اروپا گفته شده که این طرح بخشی از برنامه پیشنهادی تمرکز بر بهبود، مقاومت و اصلاحات است که 10 هدف مشخص را برای سال 2025 دنبال می کند. این اهداف در اجلاس شراکت شرقی در ماه دسامبر 2021 مورد بحث قرار خواهد گرفت. و در بازی های 1/4 نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2020 دیشب 2 بازی برگزار شد. اسپانیا سوئیس را با ضربات پنالتی شکست داد و بازی ایتالیا و بلژیم هم با نتیجه 2-1 به نفع ایتالیا تمام شد. قرار است که 8:30 شب به وقت افغانستان جمهوری چک با دنمارک و 11:30 شب به وقت افغانستان هم اوکراین با انگلستان به میدان بروند. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. بازم خوش آمدید. قصر سفید میگوید که انتظار دارد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آینده میلادی تکمیل شود. این پس از آن است که تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از پایگاه هوایی بگرام بیرون شدند و پایگاه به نیروهای حکومت افغانستان سپرده شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که نیروها تا پایان ماه آگست به گونه کامل از افغانستان بیرون خواهند شد. او افزوده که ایالات متحده به فراهم آوری سیستم های امنیتی و کمک های بشر دوستانه به افغانستان در ماه های پیشرو ادامه خواهد داد. مقامات آمریکایی گفتند که انتظار می رود که حدود 650 سرباز آمریکایی برای محافظت از دیپلماتان و کمک در برقراری امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در کابل در افغانستان بمانند. بسیاری از سربازان ناتو قبلا افغانستان را ترک کردند و خروج کامل نیروها پس از حدود 20 سال از پایگاه هوایی بگرام حدس و گمانهایی را تقویت کرد که نیروهای آمریکایی در روزهای آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در قصر سفید گفت که خروج نیروها از افغانستان در چند روز آینده تکمیل نخواهد شد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، اما طی چند روز آینده به پایان نخواهد رسید. جو بایدن روز جمعه در یک کنفرانس خبری در قصر سفید شایعات در مورد خروج قبل از موعد را رد کرده گفت همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. اخیراً شماره از رسانه‌ها به قول از مقامات آمریکایی گفته بودند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 4 جولای پایان می‌یابد. اما جو بایدن در پاسخ به سوال در این مورد گفت:
نه، ما دقیقاً در جای هستیم که انتظار آن را داشتیم، اما من می‌خواستم اطمینان حاصل کنم که وقت کافی برای تکمیل روند کار تا سپتامبر وجود دارد. همه نمی‌توانند یکباره آنجا را ترک کنند. تا آن زمان تعداد عساکر خواهند بود. این روند منطقی کار در مورد کاهش نیروها با متحدان ما بوده و یک عمل غیر معمول نیست.
این اظهارات رئیس جمهور بایدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بعد از خروج روز گذشته نیروهای آمریکایی و سایر متحدان آن از بگرام، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان، صورت گرفته. ایالات متحده بیشترین ماموریت‌های نظامیش را از پایگاه بگرام در افغانستان انجام می‌داد. وزارت دفاع افغانستان نیز روز گذشته تایید کرد که نیروهای آمریکایی از بگرام خارج شدند و این پایگاه را به آنها تحویل دادند. رئیس جمهور بایدن همچنان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده، اما گفت که وی به توانمندی رهبران افغان اطمینان دارد که حکومت آنها دوام خواهد کرد. آقای بایدن روز جمعه در قصر سفید به محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفته اگر ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند، اما با کمک با نیروهای امنیتی و مردم این کشور در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در توییتر خود نوشته که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با جنرال سکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد کمک‌های آمریکا، روابط افغانستان با جامعه جهانی و دیدگاه‌ها در مورد حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در این حال روسیه یکی از کشورهایی است که ظاهراً به طور فزاینده در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان و ظهور اخیر طالبان در میدان جنگ ابراز نگرانی کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در مسکو در مورد خروج ناگهانی نیروهای بین‌المللی ابراز نگرانی کرده و شماری از مقامات افغان را عامل این اقدامات به گفته او غیر مسئولانه دانست که چنین شرایط را ایجاد کردند. آقای لاوروف همچنان برخی مقامات افغان را به تلاش‌های تأخیر در روند صلح متهم کرده، گفت این کار به گروه‌های مانند گروه دولت اسلامی موسوم و داعش امکان می‌دهد تا خود را تقویت کنند. این اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در حال صورت گرفته که حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به مسکو سفر کرده است. تلاش کردیم نظر دولت افغانستان را در مورد اظهارات اخیر سرگئی لاوروف داشته باشیم، اما تلاش های ما تا نشر این گزارش بی نتیجه بود. روسیه که روابطش را با طالبان حفظ نموده و از رهبران این گروه در مسکو میزبانی کرده است، به شدت نگران وضعیت امنیتی افغانستان به ویژه در ولایات شمالی این کشور است که اخیراً برخی از مناطق آن در کنترل طالبان قرار گرفته. روسیه حراس از آن دارد که مبادا گروه‌های افراطی مانند گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تهدید را برای کشورهای آسیای میانه که حوزه نفوذ روسیه محسوب می‌شوند ایجاد کنند.
با دنبال آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می خشونت ها به گونه چشمگیر در بخش های مختلف این کشور افزایش یافته. طالبان هم در هفته های اخیر ده ها ولسوالی را تصرف کردند. در تازه ترین مورد به گفته منابع محلی، طالبان دیشب کنترل 4 ولسوالی دیگر بدخشان را در دست گرفتند. همین حالا همکارم روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، چیز جزئیات بیشتری خبر در برنامه پیشتر هم شما به نقل از منابع محلی گفتین که کنترل 4 ولسوالی در دست طالبا قرار گرفته، بیشتر چی میدانین؟
در کنار از اینکه 4 ولسوالی را امشب مخالفان مسئله دولت به دست گرفتن، تقریبا نیم ساعت قبل هم منابع محلی و همچنان اعضای شورای ولایتی تایید کردن که ولسوالی شهری بزرگ هم پس از گروه مخالفان مسئله دولت سقوط کردن، یعنی اینا از ولسوالی رستاق تخار حملات تهاجمی را آغاز کردن و بدون درگیری اینا اداره ولسوالی را گرفتن. در کنار از او ناحیه نهم و ناحیه هشتم شهر فیض آباد هم به گونه کامل به دست طالبان آمده و فعلا در 4 دروازه شهر فیض آباد طالبان هستن، اما حملات بالای شهر فیض آباد ندارن و فعلا جنگ در ولسوالی ارگوی بدخشان به شدت میان هر دو طرف ادامه داره. و من پیشتر که تماس داشتم برا گفتن که کارمندان ملکی از ادارات ولسوالی ارگو برآمدن، تنها نظامیان درگیر هستن و این ولسوالی در همگی شهر فیض آباد واقع داره.
مقام های امنیتی محلی در این مورد چی میگن؟
تماسایی که داشتیم اینا هرچند آفتر کارد وضعیت تایید میکنن و میگن که به دلیل از اینکه متلفات در نیروهای امنیتی وارد نشه اینا عقب نشینی کردن و میگن که جنگ هنوز هم در حومه های همین ولسوالی های سقوط جریان داره، اما به گونه رسمی اینا تایید نمیکنن، با رسما صحبت نمیکنن و حتی وقتی که با اعضای شورای ولایتی هم تماس میشیم اینا میگن که مکتوب رسمی از سوی حکومت آمده که به دلیل اینکه مورال نیروهای امنیتی ضعیف نشوند باید با رسانه ها صحبت نکنند و اینا باز رسمی با ما صحبت نمیکنند.
بله، در مورد مردم محلی اگر برای ما بگوین که بدون شک این تحولات روی زندگی مردم هم اثرگذار هست. پیش از این هم چند ولسوالی دیگر در بدخشان میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شده، چقدر اثرگذار بوده بالای مردم؟
مردمای عادی که وابسته به حکومت نیستن اینا به گونه عادی در مزیر حاکمیت طالبان هستن، اما کسانی که در دفاتر کار میکنن، در ادارات دولتی، در هر بخشش کار میکنن به دلیل نگرانی هاش دیده میشه که سیلاس ها از هر دروازه شهر فیض آباد مردم ها به شهر فیض آباد یا جای خیلی آمدن و یا هم کسانش که غریب استن جای ندارن اینا مهاجر شدن. در کنار از اینکه 400 فامیل از ولایت کندز هم به بدخشان آمده، از حومه های شهر فیض آباد مثل ناحیه هشتم و ناحیه نهم و همچنان از ولسوالی های مختلف اینا از سه روز به این طرف آمدن که مرد لحظات قبل با آمیر امور مهاجرین ولایت بدخشان مصاحبه داشتم و گفت که بالاتر از 2000 فامیل تنها در مدت یک هفته از حومه های شهر فیض آباد و ولسوالی های سقوط اینا به شهر فیض آباد آمدن و این روند هنوز هم ادامه دارن.
تشکر از شما، همکارم گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه
شما هم متوجه شده اید که در بعض خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش تمام مصارف فامیل را بدهد. این گونه خانواده ها با چه مشکلات روبرو می شوند؟
بیشتر در برنامه آشیانه خواهید شنید، اما حالا بیایید بشنویم از جاوید نعیمی که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
سپردن پایگاه هوایی بگرام از سوی نیروهای آمریکایی به اردوی ملی افغانستان توجه بسیاری از رسانه های جهان را جلب کرده. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با نزدیک شدن زمان خروج مکمل از افغانستان، بزرگترین پایگاه به نیروهای این کشور سپرده شد. به نوشته روزنامه تسلیم دهی این پایگاه پس از نزدیک به 20 سال با هیاهوی کمتر و هیچ گونه مراسم علنی صورت گرفت. فعاد امان از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که نیروهای اردوی ملی از پایگاه هوایی بگرام برای مبارزه با تروریسم استفاده خواهند کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی و افغان گزارش شده که آخرین دسته از نیروهای ایالات متحده پنج شنبه شب پایگاه بگرام را ترک کردند. در ادامه از بگرام به عنوان مرکز عملیات های پرهزینه امریکا در افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نام برده شده است. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که با بحرانی شدن وضعیت امنیتی در افغانستان نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بگرام را ترک کردند. مقام های امریکایی به روزنامه گفتند که نظامیان این کشور همراه با سلاح، مهمات، وسایل و تجهیزاتشان بزرگترین مرکز نظامی در افغانستان را ترک کردند. به نوشته روزنامه اکنون مرکز نظامی نیروهای امریکایی به کابل منتقل شده. وال استریت ژورنال افزوده که از حالا به بعد حمایت هوایی در افغانستان از قطر و سایر متحدین امریکا در شرق میانه و یا هم از کشتی های تیاره بردار ایالات متحده در منطقه صورت می گیرد. در ادامه گفته شده که اکنون مؤثریت عملیات هوایی کمتر خواهد شد زیرا سایر منابع از افغانستان فاصله زیاد دارند و رسیدن به این کشور ساعتها زمان می گیرد. و روزنامه بریتانیایی اندپندنت از تسلیم دهی پایگاه هوایی بگرام با عنوان یک اقدام تاریخی یاد کرده است. به نوشته روزنامه پایگاهی که در نزدیک به 2 دهه گذشته با عنوان مرکز ماموریت های خارجی در افغانستان به شمار می رفت اکنون از سوی نیروهای بین المللی به صورت کامل تخلیه شده است. طالبان از خروج مکمل نیروهای بین المللی از پایگاه هوایی بگرام استقبال کرده و آن را گام برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات دانستند. پایگاه بگرام در دهه 50 میلادی توسط اتحاد شوروی پیشین ساخته شد. سپس در سال 1979 میلادی، هنگام اشغال افغانستان توسط قشون سرخ به پایگاه اصلی این نیروها مبدل شد.
نه و 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش تازه افغانستان را در میان کشورهای جا داده که به گفتش در مبارزه با قاچاق انسان کمکاری کردند. در این گزارش آمده که حکومت افغانستان حداقل معیارهای لازم را برای از میان بردن قاچاق برآورده نکرده و تلاش قابل توجه در این زمینه انجام نمیداد. با این حال حکومت افغانستان میگوید که برنامه 3 ساله ای را به هدف مبارزه با قاچاق انسان روی دست دارد. همکارم گزارش میداد.
افغانستان از کشورهای رده سوم در جلوگیری از قاچاق انسان. وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش تازه افغانستان را در رده سوم کشورهای قرار داده است که با قاچاق انسان برخورد جدی نکردند. در گزارش 644 صفحه‌ای سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره چگونگی وضعیت مبارزه با قاچاق انسان 15 صفحه آن به افغانستان اختصاص یافته است. در این گزارش که ناوقت پنج شنبه نشر شد آمده است که حکومت افغانستان با پیگرد قانونی و محکوم کردن برخی از اعضای نهادهای امنیتی به دلیل بچه بازی برکناری برخی از کودکان سرباز از صفوف نیروهای امنیتی و برداشتن گامهای دیگر اقدامهای برای مبارزه با قاچاق انسان انجام داده، اما هنوز هم حداقل معیارهای لازم را برای از میان بردن قاچاق برآورده نکرده است. این گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از ادامه استخدام و استفاده از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی بدون مجازات عاملان آن نگرانی کرده است. کری جانستون، سرپرست اداره نظارت و مبارزه با قاچاق انسان ایالات متحده، در نشست خبری ناوقت روز پنج شنبه در وزارت امور خارجه آمریکا گفت که کشورش تلاش می‌کند همکاری‌هایش را با حکومت افغانستان در این راستا ادامه دهد.
As the United States withdraws forces from Afghanistan, we will continue to support.
همانطور که ایالات متحده نیروهای خود را از افغانستان بیرون میکشد، ما به حمایت از آینده صلح‌آمیز با ثبات، آینده که مردم افغانستان خواهان و شایسته آن هستند، ادامه میدهیم و از ابزار دیپلماتیک، اقتصادی و کمک کامل خود استفاده خواهیم کرد، به شمول حمایت از دولت افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان و مراقبت از قربانیان قاچاق در افغانستان.
این وزارت کمبود منابع دولت و ناامنی را موانع سد راه اجرای قانون‌های مبارزه با قاچاق انسان دانسته است. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش خواستار پیگرد قانونی همه متهمان قاچاق مشمول مقام‌های نظامی، محکومیت مجرمان و جلوگیری از استخدام کودکان و استفاده غیرقانونی از آنان در نیروهای امنیتی شده است. سفارت آمریکا در کابل نیز در توییت نوشته که اگرچه آنان تلاش حکومت در راستای پاسخگویی مجرمان قاچاق انسان به ویژه آنانی که در سمت‌های رسمی هستند را می‌پذیرد، اما باید برای جلوگیری از قاچاق، محافظت از قربانیان، پایان دادن به بچه بازی و جلوگیری از استخدام کودکان سرباز اقدام‌های بیشتر صورت گیرد. حکومت افغانستان نیز کارهای انجام شده در زمینه مبارزه با قاچاق انسان را بسنده نمی‌داند. اما ریاست سخنگوی وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفت که بر اساس برنامه نهادهای عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان، اقدام‌های جدی را در 3 سال آینده روی دست دارند.
این پلان 3 ساله از اینام پلان عمل مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تهیه شده و اقدامات در او راستا انجام میشود. آن به صورت نوبتی گزارش اجراتی که دیگر اساس صورت گرفته با کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان شریک میشود.
با این حال از دید مسئولان، هموار بودن بستر جنگ و ناامنی در افغانستان مبارزه با قاچاق انسان را در این کشور دشوار کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر برنامه مربای مرچ را هم خواهید شنید.
خبرنگار مربای مرچ ای هفته با یکی از پایه‌های برق مصاحبه کرده که در این روزا امنیت جانی ندارن و هر طرف چپه شده روان هستن و کسی پرسانشان نمی کنه.
اما حالا لیتوانیا به خاطر افزایش ورود غیر قانونی پناهجویان از بلاروس به آنجا ابراز نگرانی کرده. حکومت لیتوانیا ادعا می کند که نیروهای مرزی بلاروس عبور مهاجران غیر قانونی به لیتوانیا را نادیده می گیرند. آرش همایون گزارش می دهد.
مقامات لیتوانیا میگویند تعداد پناهجویانی که از بلاروس با عبور از سرحد به کشورهای بالتیک میآیند اخیراً به طور چشمگیر افزایش یافته است. اداره خدمات امنیت سرحدی لیتوانیا دیروز 2 جولای در اعلامیه گفت که در 24 ساعت گذشته حدود 150 مهاجر هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از سرحد بلاروس با لیتوانیا دستگیر شدند. با گفته این اداره این تعداد تقریباً 2 برابر بیشتر از شمار مجموعی دستگیر شدگان در امتداد سرحد با بلاروس در سال 2020 میلادی است. با گفته مقامات لیتوانیا این وضعیت در نتیجه اقدامات سرکوبگرانه الکساندر لوکاشنکا حاکم اقتدارگرای بلاروس در تلافی با تحریم‌های غرب در برابر فعالان دموکراسی و سیاستمداران مخالف مینسک به وجود آمده است. در اعلامیه اداره خدمات امنیت سرحدی لیتوانیا همچنان گفته شده که در حال حاضر تعداد مجموعی پناهجویان غیرقانونی دستگیر شده در امتداد سرحدات که عمدتاً شهروندان عراق هستند و از ماه جنوری تا اکنون از بلاروس وارد لیتوانیا شدند به 822 تن می رسد. لیتوانیا ادعا می کند که مهاجران غیرقانونی به سرحدات این کشور به محلات منتقل می شوند که نیروهای سرحدی بلاروس هنگام عبور آنها از سرحد به این کشور عضو اتحادیه اروپا چشمانشان را می بندند. بلاروس از ماه اگست سال گذشته میلادی به این سو دستخوش آشفتگی است. از هنگامی که الکساندر لوکاشنکا، این مرد اقتدارگرای 63 ساله، ادعا کرد که برای 6th بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شده است. این حرکت باعث اعتراضات بی سابقه در بلاروس شده. لیتوانیا یکی از منتقدان سرسخت الکساندر لوکاشنکا و حامی مخالفان او بوده است. این کشور بالتیک به سویتلانا سیخانوفسکایا که به گفته حامیانش برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس است و شمار زیادی از فعالان دیگر که در معرض سرکوب شدید در بلاروس قرار گرفتند پناه داده است. بر نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا به مرکز بلاروسی های تبعیدی تبدیل شده است. در هفته های اخیر با تشدید تنش‌ها در روابط بین لیتوانیا و بلاروس، این دو کشور شماری از دیپلمات‌های همدیگر را اخراج کردند. به دلیل هجوم بی سابقه پناهجویان، لیتوانیا از اداره خدمات سرحدی اتحادیه اروپا یا فرانتکس درخواست کمک کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. قصر سفید میگوید که انتظار دارد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آینده میلادی تکمیل شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هم گفته که خروج نیروها از افغانستان در چند روز آینده تکمیل نخواهد شد. با وصف افزایش خشونت‌ها در افغانستان، سازمان ملل متحد می‌گوید که به مأموریتش در سراسر این کشور ادامه خواهد داد. اعضای پارلمان پاکستان گفتند که مقامات ارشد نظامی این کشور هشدار دادند که سرکوب جنگجویان طالبان افغان در داخل پاکستان عواقب ناگوار برای این کشور داشته می‌تواند. سازمان صحی جهان میگوید که کشورهای جهان در مرحله خیلی خطرناک همگیری ویروس کرونا قرار دارند. کمیسیون اروپا طرح اقتصادی و سرمایه گذاری 2,300,000,000 یورو را برای کشورهای شراکت شرقی ارائه کرده. و در بازی های 1/4 نهایی جام ملت های اروپا یورو 2020 دیشب دو بازی برگزار شد. اسپانیا سوئیس را با ضربات پنالتی شکست داد و بازی ایتالیا و بلژیم هم با نتیجه 2-1 به نفع ایتالیا تمام شد. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
برنامه های آشیانه و مربای مرچ را تا دقایق دیگر خواهید شنید. حالا می پردازیم به تلاش زن در ولایت فاریاب برای احیای صنعت گلیم بافی در آنجا. او از طریق گلیم بافی مصارف خانواده اش را تامین می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
زلیخا خانم 45 ساله‌ای با 4 فرزندش در یک خانه گلی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب زندگی می کند. زلیخا می گوید بعد از وفات شوهرش تربیه فرزندانش به دوش وای مانده است. او حالا به خاطر به دست آوردن مصارف آن به گلیم بافی رو آورده است. گلیم هایی را که زلیخا می بافد، نقشه و دیزاین هایی را که در نظر گرفته است متفاوت از گلیم های دیگر می باشد. روی این علت گلیم های وای در بازار نیز خریداران زیادی دارد.
در ابتدا گلیم های عادی را می بافتم چه مفادی نداشت و کمی و باز کمی نقشش را گلدارتر کردم و باز کمی رنگش را هم تغییر دادم، یعنی جذابتر ساختم و حالا با نقشه های گلدار و حتی گلیم های ساده را هم ببافم و رنگش را در نظر بگیرم باز خریداران می گیرند.
زلیخا همچنان می گوید اگر امکانات و لوازم مورد ضرورت وی در اختیارش قرار گیرد، صنعت رو به رکود گلیم بافی را دوباره احیا خواهد کرد. در مارکت گلیم فروشی فاریاب بافت زلیخا از جایگاه خوبی برخوردار است. محمد نبی حاجی یکی از گلیم فروشان در این ولایت میگوید تفاوت بافت گلیم خانم زلیخا از سایر گلیم بافان زیاد است. یعنی وای با استفاده از رنگ طبیعی چوبی نقشه های مورد پسند جهانی را می بافد.
گلم هزا بازار خوبی دارد. نقشه های نو و رنگ های چوبی پسند جهانی شده. چون که رنگ های گلم طبیعی است. خب چرا که گلم به نسبت قالین هم زود بافته می شود و هم بافندگان راضی و هم تجاران راضی هستند.
با گفته محمد نبی حاجی حالا گلیم های رنگ طبیعی چوبی در ترکیه و سایر ممالک اروپایی نیز خریداران زیاد دارد. در همین حال مسئولین اتاق صنعت و تجارت فاریاب نیز از بافت های خانم زلیخا و امثال آن استقبال می کند. نصیر عظیمی رئیس این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که صنعت گلیم و قالین بافی در ولایت فاریاب برکوت مواجه شده است، اما تلاش خانم هایی مثل زلیخا آنها را امیدوار کرده است تا گلیم بافی دوباره رونق پیدا کند.
مثلا گلیم قالین طبعا بنابر مجبوریت های فامیل ها بافته میشه. دیزاین های مقبول با رنگ های چوب رنگ، یعنی با مقبول ترین دیزاین بافته میشه. بلیا بانوا خرسند هستند چون مسلمان ها بافت میکنن. مشکلات نهایت زیاد است هم در ولایت فاریاب هم در ولسوالی چارگانه اندخوی، در سرتاسر افغانستان البته تولیدات ما رو به سکوت هست.
با گفته رئیس صنعت و تجارت فاریاب در این ولایت ماهانه 50,000 متر مربع گلیم تولید می شود. در صورت احیای دوباره صنعت گلیم این آمار به چهار چندش نیز بلند خواهد رفت.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، شما هم متوجه شده اید که در بعض خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش تمام مصارف فامیل را بدهد. این گونه خانواده ها با چه مشکلات روبرو می شوند؟ خانم هایی که از روی حسادت به فامیل شوهر فامیل خود را پنهانی معاونت می نماید چه عواقب خواهند داشت؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که دهی از خانم ها طرفدار نیستند که شوهرشان به اصطلاح خرج و مصارف تمام فامیل را بدهد و از روی حسادت گاه و ناگاه پنهانی به خانواده خود مصرف می کنند. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه ای داریم با یکی از استادان پوهنتونهای خصوصی را که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، در زندگی مشترک خیلی اوقات افراد کارهایی می کنند که هیچ به عواقب آن نمی اندیشند. گفته می شود در برخی خانواده هایی که به شکل دست جمعی زندگی دارند و خصوصا ناناور خانه پسر بزرگشان می باشد و تمام مصارف را به دوش می کشد، در این صورت است که عروس خانواده به عنوان این که شوهرش را در هر مورد همراهی می کند از او می خواهد که تمام مصارف فامیل را ندهد و صرف به اندازه خودشان خرج و خوراک را بیاورد. در صورتی که چنین نشد از روی حسادت خودش نیز به خانواده خود از نگاه اقتصادی پنهانی و یا آشکارا مصرف می کند. احمد سیر باشنده شهر کابل می گوید من عاید خوبی دارم و مصارف خانه هم به دوشم است، اما خانمم نمی خواهد که بالای تمام اعضای خانواده مصرف کنم. از حسادت بودجه خانواده را ضعیف می سازد.
کسایی که کلانای یک خانه هستند تمام مصارف به دوش او هستن. باز وقتی که یا خانه مثلا چیزی میبره هر چیز یک مصرف میکنه، خانه بیاز فکر میکنه که چون شوهر ما هستن چرا قدر مصرف میکنه. باز از دست حسادت، از دست بغض و کینه، باز وقتی که چیزی که مانده باشه وار میبره در خانه پدرشان. این چیزایی هستن که مثلا ما خوب و به حساب امو مجبور هستم که در خانه خود مصرف کنم، بخاطر که کلان خانه هستم و مو مصارف به دوش ما هستن. این یک چیزی بسیار کلان است در افغانستان که نه تنها با امو به حساب بودجه و با امو چیزی خانوادگی ضربه میزنه، با خود ما هم که هستن بسیار یک رنج کلان هستن. نیز ذخیره کرده میتونم چیزی پولی که هستن، مثلا اگر 50,000 روپه ما بگیریم یا 60,000 روپه بگیریم، 30,000 شب خانه مصرف کنیم و 20,000 شب در خانه پدر خود انتقال کنه.
هیله باشنده ناحیه نهم شهر کابل به ارتباط این موضوع از چشم دید خود قصه می کند.
نگه ما چشم دید خود دیدیم که خوارزاده ایم است، مادر ویش در خارج است، امینجا تنها زندگی میکنه، یک ذره خوب است، ما شویش منتام خانمش کل خرچ مکمل خرچ خانه مادر خود خودش میته، مثلا به پدرش دکان جور کرد و زندگی از وار بسیار سخت که ما خود ما دیده بودیم که وا هیچ چیز نداشتن. درست است اولادشان از برشان بکنه، خب او اندازه نه که دیگه بیخیم زندگی خود خراب کنه، باید اول متوجه خود و اولاد خود و همشوار زامت میکشه و چی میکنه داخل چوکات به اندازه کنه. باز وقتی که برای مثلا به مقام مادر یا به خاله یا شوارش کمک میکنه، ای اسادت میکنه، بخیلی میکنه، حتی نمیخواه که همشوارش جای بره و کتیز و بیشینه و بخیزه که بفهمه که مثلا خودم هستم اقتصادم کم ضعیف هستم، دادیم یکان دفعه کت ما یکان کمک یا که میکد. باز ما فهمیدم که خانمش بسیار بخیلی میکد، مگم با مادر یا خود که میکنه و خیر سمو شوارم یک مادرش مسافر باشه، خام خالم به جای مادر است، اگه کمک کدی کدام گپ نیسته.
قابل ذکر است در خانواده های کلان عده ای از خانم ها که طرفدار نیستند شوهرشان مصارف همه اعضای خانواده را متحمل شود، بعضن دیده شده که با حرف های آزاردهنده خوشو و دیگر اعضای خانواده روبرو می گردند. لیلا ما باشندی شهر کهنه کابل که دو عروس دارد می گوید خوشبختانه از ما قضیه برعکس است، عروسانم اگر از خانه پدر خود به ما نیارد از شوهرش را هیچ وقت نمی برد.
بعض عروس ها که هستن به خانه پدر خود از خانه شوهر میبرن، به هر حال ببرن، من نمیگم کمک میشه، ولی در آخر باز خودش تا نمیشنوه، خودش شوهر خود از یک داد دیگه تا نمیشنوه، در آخر میگه که مثلا برو بابا خانه بابی تو چی داشت، از زندگی ما زندگی زجور شد. ولی برعکس از ما شکر خدا دوتا هاروس ما مینا میرقم نیست، شاید وا از خانه پدر خود بیارن ولی از خانه من نمیبرن. این حتی خودم که خوشوستم ما به دختر خود میتم، ولی دختر خود اجازه نمیتم که از خونی شوهر خود به ما بیاره.
محمد خطاب باشندی ولایت لوگر میگوید در قرا و قصبات همه خانواده ها تقریبا دست جمعی زندگی دارند و همه یکسان مصرف میکنند. احیانا اگر یک فرد خانه تمام مصارف را بدهد، عروس خانه حرف ندارد.
زیادتر مردم یا زیادتر خانواده ای عادت نداره، و بعضی مردم ای عادت داره که در خانه مثلا یک پامیل میسیار یا کلان یا خرد باشه، یک نفر از اون ماش میگیره، یا بچه کلانش یا بدرزادی کلانش او ماش میگیره، اما کل ماش طرف پامیل خود در تعلیم و تربیه از اولادا از ای که خرد اصلا این ماش نداره مصرف میکنه، یا پیس پانتون یا پیس مکتب بی چیزا را میپردخته. بازی همی خانم های از یا باز یک رقم بخیلگی میکنه، همی زیادتر پامیل همی رقم است، زیادتر پامیل بازی تو نیستن، او میگه که مشترک خانواده است، اگه بیدر است بیدر زاده است، کلش از امی یک پامیل است، یک نفر ماش میگیره، کلش به مساوانه تقسیم میکنه، کنم و روزگار زندگی خود پیش میبره. من در خانه ما کلان نیست، خورد است، اما خانه ما که است یا پامیل ما که است کلش به امی روزگار به امی وقت و زمان خود عیار کده، نمیمانه که امی اقتصاد ما یا اقتصاد خانواده ما روی به برهان بره، میخواهی که اقتصاد خوب باشه با اتفاق و با اتحاد.
بهشته باشنده شهر کابل که به گفته خودش زندگی شریکی دارند و اقتصاد خانواده را شوهرش به دوش دارد، توضیح میدهد که خودش نیز به فامیل مادر و پدرش مصرف میکند. این که چرا؟ وای توضیح میدهد.
تقریبا 5 سال میشه ازدواج کردیم، با فامیل خسران یک جای هستم، دو ایوارم جداست و دیگر دو ایوار یک جای هستیم، خسر خوش همراهی است. مصرف خو طبعا هر مادر پدر حق داره، هم بالای دختر هم بالای پسر، که مصرف کنن برشان بیارن، چون وقتی که کودک می باشن مادر پدر زحمت میکشه، وقتی که بزرگ میشن باید که بچه یا دختر خدمت کنه به پدر مادر. از ما شوهرم همیشه وقت از وقتی که ازدواج کردیم تمام مصرف سرش است، به خوشو خسار خسران همیشه میاره، همه چیز پیسه میته، مواد و خوراک همه چیز برشان میاره، باید تصادت نکنیم. و ما خودم مثلا ما یک دختر هستم ازدواج کردیم، مگم بازم ما زیادتر وقت یکان چیز بردیم، یعنی کمکشان کردیم. مادرم یک هفته مریض بود، دجای بود، ما همه روزه برش میوه میگرفتم، جوس میگرفتم، غذایی که مثلا یکم برش قوت میداد کباب میگرفتم یا غذایی که برش مفید بود میگرفتم. برق نبود، یخچال نبود، ما بیرون میرفتم و از خوراک فروشی ما یا از رستوران هم نان میگرفتم، هم جوس تهیه شده برش میگرفتم، آماده میآوردم در خانه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟ آیا کار درست است که عروس خانواده از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را از نگاه مالی کمک کند؟ عواقب چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خواجه راشد صدیقی، استاد یکی از پوهنتون های خصوصی که مشاور خانواده هم است، انجام داده ایم، مشنوید. استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده دوست نداره که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟
مصارف یک فرزند برای خانواده خود که شوهر دختر خانم باشد دو صورت دارد. من به طور مختصر بیان میکنم. صورت اول این است که آیا خانواده همین فرزند معسر است یا مؤسر. معسر یعنی در سختی قرار دارند، نادار هستند، یا مؤسر است در آسانی قرار دارند. اگر در سختی باشد، در هنگامی که مصرف میکنه به خاطر موارد ازدواج میباشه یا موارد خوراک، پوشاک، نوشیدنی و امثال هم میباشد، در اینجا مکلفیت این فرزند است که مصارف این خانواده را انجام بدهد. به خاطر چی؟ دست این فرزند باز است، کار کرده میتونه، بناهن از لحاظ شرعی، از لحاظ قانون مدنی افغانستان بر بالای این فرزند لازم است که چی کنه؟ مصرف کنه. اما اگر خانواده موثر باشن، یعنی در آسانی قرار داشته باشن، اینجا برای این فرزند جایز است، دلش انجام میدهد یا نمیدهد. صورت دوم هبه و بخشش است. مثلا بعض وقتا فرزند به خاطر خوشنودی خانواده خود میخواد که بعضی مطالب را مثلا به مصرف برسانند، پول به مصرف برسانه، برای خانواده خود بعضی مطالب را انجام بده تا اونها خوش شوند. در اینجا حسادت خانم هیچ معنا ندارد.
آیا کار درست است که عروس از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را کمک مالی کند؟
این به نحوه در مال شوهر، در صورتی که ندانه و طور پنهانی خانم برداره، مصارف خودش نباشه بلکه بر دیگرها استفاده کنه، برای خانواده خود به مصرف برسانه، نحوی از انها این دزدی است. این کار درست نیست. این بسیار اضرار یا عواقب ناگوار دیگر را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده است بهترین خانم همان خانمی است که بر شوهر خود وفادار است، عهد دارد، تعهد دارد و همچنان در صورتی که شوهر در خانه نمی باشد امین است برای اموال وی. مال و دارایی آن را حفاظت میکنند، به طور دقیق و درست از آن محافظت میکنند. بنابراین این درست نیست که خانم به طور پنهانی برای خانواده خود مثلا پول شوهر را به مصرف برساند.
خب استاد، نتیجه چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟
ما چهار نکته را برای شما بیان میکنم که نتیجه این حسادت خانم باعث این چیزها میشود. یک، کینه ورزی، یعنی کینه ها بسیار زیاد میشود در خانواده، هم برای خانواده شوهر، هم برای خانواده خانم و هم در میان خانم و شوهر کینه ورزی زیاد میشه و در صورتی که کینه ها زیاد شود زندگی به مشکل گرفتار میشود. دو، بی باوری میشه، دیگر شوهر بر خانم خود اعتبار نداره، باور نداره. به خاطر چی؟ اون امانتی را که در نزدش گذاشته اونها را به طور پنهانی به مصرف رسانده. سه، منجر